8:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آزاد شدن نخستین قسط از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور به روز دوشنبه موکول شد. محمد نوریزاد منتقد سیاسی خواستار عذرخواهی و کنارگیری آیت الله خامنه‌ای شد. در آستانه انتخابات پارلمانی تایلند، هواداران و مخالفان دولت با یکدیگر درگیر شدند. در حالی که قرار بود نخستین بخش از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور امروز شنبه آزاد شود، یک مقام بانک مرکزی ایران گفته است این روند به روز دوشنبه موکول شده است. در پی امضای توافقنامه ژنو، مقام‌های آمریکایی گفته بودند مبلغ 550 میلیون دلار به عنوان نخستین قسط از دارایی‌های مسدود ایران روز اول فوریه یا حوالی این روز آزاد می‌شود، اما یک منبع آگاه در بانک مرکزی ایران به ایرنا گفته است به دلیل تعطیلی بانک‌های خارجی در روزهای شنبه و یکشنبه انتقال این مبلغ به روز دوشنبه موکول شده است. بر اساس توافقنامه ژنو، گروه 5 به علاوه 1 متعهد شده است مبلغ 4,200,000,000 دلار از درآمدهای مسدود ایران در خارج از کشور را در 8 قسط آزاد کند. محمد نوریزاد، نویسنده و فعال سیاسی، منتقد حکومت ایران، در تازه‌ترین نامه انتقادی خود به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است عدم کفایت شما در رهبری قطعی و محرز است. آقای نوریزاد در این نامه با انتقاد شدید از عملکرد آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا با امضای یک قرارداد از مقام رهبری کناره گیری کند. 30مین نامه این فعال سیاسی در حالی منتشر می‌شود که به گفته خود وی، سپاه پاسداران با اتهام‌هایی چون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از او شکایت کرده است. آقای نوریزاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا به خطاهای خود اعتراف کرده و از مردم پوزش بخواهد. در حالی که انتخابات پارلمانی تایلند قرار است فردا یکشنبه در این کشور برگزار شود، روز شنبه هواداران و مخالفان دولت در منطقه پر ازدحام پایتخت با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌های روز شنبه به زخمی شدن دست کم 7 تن از جمله یک خبرنگار آمریکایی منجر شد. اعتراض‌های ضد دولتی در تایلند از چند هفته پیش آغاز شده و معترضان خواستار کنارگیری انگلاک شیناواترا، نخست وزیر این کشور هستند. پس از آنکه خانم شیناواترا با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد، مخالفان ضمن تحریم انتخابات خواستار تشکیل شورایی برای اصلاحات سیاسی و انتخاباتی شدند. در حالی که یک مقام مسئول در ایران گفته است پارازیت‌ها سرطانزا نیستند، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از نبود نظارت دولتی بر فرستنده‌های امواج پارازیت ابراز نگرانی کرد. محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، گفته است ثابت شده اشعه‌های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می‌شود، سرطانزا نیستند و عامل سرطانزایی دکل‌های تلفن همراه هستند. از سوی دیگر، معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در یک گفتگوی آنلاین فیسبوکی به طور تلویحی به نقش پارازیت‌ها در ابتلا به بیماری سرطان اشاره کرد و از اینکه بعضی از فرستنده‌های پارازیت به گفته او خارج از محدوده نظارت هستند ابراز نگرانی کرد. خانم ابتکار همچنین گفت کمیته‌ای مأمور پیگیری این موضوع شده است. و روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافهای دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی، یعنی ماه مارس، انجام خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش دیگری از مجله هفتگی دریچه باشید که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران برای شما تهیه می‌کنه. با هم می‌شنویم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. برخی گزارش‌ها حاکی است هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو شهروند اهل خوزستان، طی روزهای گذشته اعدام شدند. خانواده‌شان می‌گویند از طریق تماس تلفنی ماموران امنیتی از این موضوع با خبر شدند، اما وکیل مدافعشان می‌گوید هنوز در این باره چیزی به او ابلاغ نشده و نمی‌تواند آن را تایید کند. این دو شهروند اهوازی از حدود 1.5 ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. پیشتر برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام این دو شهروند خوزستانی هشدار داده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام آنها شده بودند. دریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل روند دادرسی اقلیت‌های قومی را در ایران ناعادلانه می‌داند.
مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت ها، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
هادی راشدی و هاشم شعبانی به همراه محمد علی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه به اتهام محاربه، فساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام چندی پیش در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. هفته پیش یک نفر دیگر هم در قزوین اعدام شد. جرم او قاچاق مواد مخدر بود و حکمش در ملأ عام اجرا شد. این اعدام ها در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بارها از آمار اعدام در ایران انتقاد کرده و از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستند استفاده به گفته آنها گسترده و نگران کننده از مجازات اعدام را متوقف کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه 9 بهمن ماه بار دیگر ضمن دفاع از مجازات اعدام گفت که این مجازات در برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما با این تفاوت که آنها با فشاری از طرف فعالان حقوق بشر مواجه نیستند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، حدود 10 روز پیش در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تنها طی 2 هفته اول سال جاری میلادی دست کم 40 تن در ایران اعدام شدند و این رقم را نگران کننده توصیف کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، طی سال 2013 میلادی هم 625 نفر در ایران اعدام شدند. موضوع اعدام در ایران از جمله مسائلی است که در آخرین گزارش احمد شهید به سازمان ملل هم به آن اشاره شده بود. گزارشی که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، آن را کذب، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام می‌دانند. احمد شهید آخرین گزارش رسمیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را حدود 3 ماه پیش به سازمان ملل ارائه کرد و چندی پس از آن در دسامبر سال 2013 میلادی، یعنی حدود 1 ماه پیش، قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر متهم شده بودند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره نحوه تهیه گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا گفت:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشره، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع محلی خود گزارش داده که هفته پیش چند فعال مدنی کرد در شهر مریوان احضار یا بازداشت شدند. دانا لنجاوایی، دانشجوی مریوانی، شنبه هفته پیش در پی احضارش به اداره اطلاعات بازداشت شده است. هیمن بیگلر، آرش مولودی و سوران دانشور هم 3 دانشجوی کرد دیگرند که هفته پیش احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، درباره علت این بازداشت‌ها و احضارها اینطور می‌گوید:
14 آبان، یک روز بعد از اعدام شیرکو معارفی، تعدادی از فعالان مدنی در شهر مریوان دست به تجمع اعتراضی زدند. به نظر میرسه که این احضارها در رابطه با همین موضوع باشه. در مورد این 2 نفری که بعداً آزاد شدن در همین رابطه بوده، ولی در مورد دانا لنجاوایی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، چون خانواده چندین بار که به دادستانی مراجعه کردن جواب درستی به اونا ندادن و هنوز مشخص نیست که بازداشت ایشون بر سر چه موردی بوده. سوران دانشور هم که یکی از فعالان دانشجویی بوده، روز یکشنبه 6 بهمن ایشون هم برای چند ساعتی احضار میشه، ولی احضار ایشون در مورد فعالیت در یکی از انجیو های دفاع از محیط زیست بوده به نام انجمن سبز چیا.
به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، شهناز جیزان، نوکیش مسیحی و از رهبران کلیسای جماعت ربانی اهواز، پس از گذراندن حدود 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، روز سه‌شنبه 8 بهمن آزاد شد. بر اساس این گزارش، خانم جیزان آخرین فرد از رهبران کلیسای اهواز بود که همچنان زندانی بود. فرهاد سبکروح، ناصر زامن دزفولی و داوود علیجانی، 3 رهبر دیگر این کلیسا در ماه‌های آذر و دیماه سال گذشته آزاد شده بودند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن:
حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذراندن روزهای زندانشون هستند به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از احضار عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش گنابادی اهل بندرعباس خبر داده. او متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام و باید روز 26 بهمن ماه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه انقلاب بندرعباس حاضر شود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر درباره این اتهامات:
تا حالا تمام این دراویشی که تو این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی، میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل عضویت در گروه انحرافی یا تشویش از قانون عمومی، اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، میخاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
و من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.